این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه پیشنهادهای تازه‌ای را درباره محل استقرار سیستم دفاع ضد موشکی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داد. به ظن دست داشتن در بمب‌گذاری‌های نافرجام در بریتانیا 8 نفر بازداشت شدند. و در بمب‌گذاری روز دوشنبه در بغداد دست کم 9 تن کشته شدند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1386 خورشیدی و 3 ژوئیه 2007 میلادی است. امیدوارم شاد و پر امید روز پرباری را شروع کرده باشید و همراه ما بمانید تا پایان این مجله بامدادی. در آغاز تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه پیشنهادهای تازه‌ای را درباره محل استقرار سیستم دفاع موشکی مورد نظر آمریکا به پرزیدنت بوش ارائه داد. پوتین گفت در گفتگوها با بوش از رئیس جمهور آمریکا خواسته است ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه با همکاری یکدیگر سیستم دفاعی گسترده‌تری را احداث کنند که کشورهای بیشتری را در اروپا تحت پوشش بگیرد. پوتین گفت روسیه آماده است برای این منظور یک سیستم پیشرفته هشدار دهنده جدید رادار را در جنوب روسیه به کار گیرد. ماه گذشته پوتین پیشنهاد داد روسیه و آمریکا مشترکاً از یک رادار در جمهوری آذربایجان استفاده کنند. پرزیدنت بوش در پاسخ به پیشنهادات پوتین گفت که باید در مورد آن پیشنهادات بررسی شود، ولی همچنین تاکید کرد که جمهوری چک و لهستان نیز باید در برنامه سپر موشکی شرکت داده شوند. پلیس استرالیا یک فرد مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های نافرجام گلاسکو و لندن را بازداشت کرد. به گفته پلیس فرد مذکور در فرودگاه بریسبین استرالیا دستگیر شده است. تا کنون 8 نفر به ظن دست داشتن در بمب‌گذاری‌های هفته گذشته دستگیر شدند که چند تن از آنان پزشک هستند. به گفته مقامات استرالیایی فرد دستگیر شده نیز به یک پزشک 27 ساله است. هفته گذشته 2 خودروی حامل مواد منفجره و میخ در لندن کشف شدند. روز شنبه گذشته نیز یک اتومبیل حامل سیلندرهای گاز به ترمینال فرودگاه گلاسکو برخورد کرد و آتش گرفت و سرنشینان آن بازداشت شدند. ژاک اسمیت وزیر کشور بریتانیا گفت خطر تروریسم بیش از هر زمان دیگری بریتانیا را تهدید می‌کند و از شهروندان بریتانیایی خواست احتیاط را رعایت کنند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه حکم مجازات زندان در مورد لوئیس اسکات لیبی را تخفیف داد. اسکات لیبی که پیشتر رئیس دفتر دیک چینی معاون جورج بوش بود، متهم است به بازرسانی که درباره افشای نام یکی از ماموران سابق سازمان CIA تحقیق می‌کردند، دروغ گفته است. لوئیس اسکات لیبی به اتهام جلوگیری از اجرای عدالت به 30 ماه زندان محکوم شده بود. پرزیدنت بوش گفت مجازات مذکور برای لیبی بیش از اندازه است و پرداخت غرامتی معادل $250,000 و 2 سال آزادی تحت نظارت را برای وی تعیین کرده است. تصمیم رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از آن اعلام شد که یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا روز دوشنبه با تعویق انداختن اجرای حکم 30 ماه زندان برای اسکات لیبی مخالفت کرد. اقدام پرزیدنت بوش با مخالفت دموکرات ها روبرو شده است. روز دوشنبه دست کم 9 نفر در اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد کشته شدند. خودروی حاوی بمب در کنار یک مرکز خرید در شمال بغداد پارک شده بود. پلیس عراق میگوید نزدیک به 30 نفر در این حادثه زخمی شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه نماینده ویژه جدید سازمان ملل در امور خلع سلاح را معرفی کرد. بنابر این خبر از این پس سرجیو دکویروز دوارته دیپلمات برزیلی تلاش‌های سازمان ملل در امور خلع سلاح را رهبری می‌کند و پیشتر عضو هیئت برزیلی در کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل در ژنو بود. مقام‌های بلندپایه جهان روز دوشنبه نشست 2 روزه‌ای را در روم به منظور بررسی اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان آغاز کردند. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و یاب دهوب سکیفر دبیرکل ناتو در این کنفرانس حضور دارند. هدف از برگزاری کنفرانس برقراری حکومت قانون در افغانستان اعلام شده است. مقامات افغان روز دوشنبه اعلام کردند بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در جنوب افغانستان 7 پلیس افغان کشته شدند. انفجار روز دوشنبه و در استان قندهار روی داد. شبه نظامیان طالبان عاملان این بمب گذاری شناخته شدند. از سوی دیگر بر اثر انفجار انتحاری در یمن دست کم 7 توریست اسپانیایی و 2 شهروند یمن کشته شدند. بر اثر این انفجار دست کم 7 نفر زخمی شدند. و آخرین خبر این که حماس یکی از اعضای بلندپایه یک گروه تندرو اسلامگرا را که ادعا می‌کند آلن جانسون خبرنگار بریتانیایی را گروگان گرفته دستگیر کرده است.
تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ آگاهی رهبر جمهوری اسلامی از نقشه حمله به نظامیان آمریکایی در عراق، اتهام تازه فرماندهان ارتش آمریکا. فشار بیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان حقوق بشر در ایران، گفتگو با 2 فعال حقوق بشر. پاسخ رد محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به اولیور استون فیلمساز مشهور آمریکایی. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درخواست اولیور استون فیلمساز مشهور آمریکایی را برای ساختن فیلم مستند رد کرد. اولیور استون درخواست کرده بود که فیلمی مستند از محمود احمدی نژاد بسازد. مهدی کلهر مشاور امور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس در تهران در این باره گفت: من پاسخ منفی احمدی نژاد را برای اولیور استون فرستادم. مهدی کلهر افزود: درست است که این شخص یعنی اولیور استون جزو اپوزیسیون در آمریکا به شمار می آید، اما اپوزیسیون هم در آمریکا جزئی از شیطان بزرگ است. اولیور استون در بیانیه‌ای که در این پیوند روز دوشنبه انتشار داده نوشته است: مرا هر چیزی خطاب کردند، اما هرگز شیطان بزرگ به من نگفته بودند. و افزوده است: من آرزوی سلامتی برای مردم ایران دارم و فقط امیدوارم تجربه آنان با یک رئیس جمهور ایدئولوژ غیر منعطف و بیمنطق بهتر از تجربه ما عذاب درآید. اولیور استون از منتقدان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکاست و سال گذشته در سخنانی که در اسپانیا علیه سیاست‌های بوش ایراد کرد گفت که بابت جنگ عراق و سیاست‌های آمریکا در پاسخ به حمله‌های 11 سپتامبر 2001 احساس شرمساری می‌کند. به گفته مشاور امور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران، درخواست اولیور استون برای ساختن فیلم مستندی از محمود احمدی نژاد یک سال پیش به دولت جمهوری اسلامی ارائه شده بوده و سرانجام بعد از بررسی‌ها رد شده است. کلهر می‌گوید: به عقیده ما صنعت سینمای آمریکا فاقد فرهنگ و هنر است. اولیور استون که درخواست ساختن فیلم مستند را به محمود احمدی نژاد داده بوده است، 3 بار جایزه اسکار را دریافت کرده که 2 بار آن به پاس کارگردانی و 1 بار برای فیلمنامه مشهور میدنایت اکسپرس بوده است. او همچنین فیلم‌هایی درباره ریچارد نیکسون و جان اف کندی رؤسای جمهور اسبق آمریکا و فیلم مستندی درباره فیدل کاسترو رهبر کوبا ساخته است.
مجله بامدادی رادیو فردا.
در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا به گزارش‌ها و گفتگوهایی در پیوند با اعمال فشار بیشتر به فعالان حقوق بشر در ایران می‌پردازیم. محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بازداشت شده است. گفته می‌شود که مأموران امنیتی و اطلاعاتی آقای کبودوند را در محل کارش که یک مؤسسه مالی است بازداشت کردند و بعد از مراجعه به منزل ایشان در تهران و توقیف برخی از اموال شخصی او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. رؤیا طلوعی در این زمینه گفتگوی انجام داده است با سامان رسولپور عضو سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان.
آقای کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حالی که مشغول فعالیت‌های کاریشون بودند در دفتر کارشون ساعت 1 بعد از ظهر از سوی چندین مأمور لباس شخصی که گفته میشه مأمورین وزارت اطلاعات بودند بازداشت میشن و بلافاصله آقای کبودوند رو مأمورین به سوی خونه‌شون در میدان آذربایجان هدایت میکنن و مامورین با ورود به خونه آقای کبودوند همه منظر ایشون رو زیر رو میکنن و در مجموع 3 کیسه کامپیوتر، شماری عکس و فیلم و همچنین مدارک شخصی ایشون رو بازداشت بعد همراه آقای کبودوند به بند 209 وزارت اطلاعات انتقال میدن.
بازداشت ایشون ذکر شده، به چه علت بوده؟
متاسفانه تا این لحظه ما هنوز علت بازداشت ایشون رو نفهمیدیم و رسماً هیچ اطلاعی از این مسئله نداریم. مسئولین قوه قضاییه هم تا این لحظه هیچ اطلاعی به ما ندادن در این رابطه، اما گفته میشه که ایشون یه پرونده دارن در رابطه با هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم. پیام مردم در سال 83 از سوی دستگاه قضایی و به شکایت اداره اطلاعات توقیف میشه بعد از انتشار 13 شماره و در نهایت رأی دادگاهی در سرندج آقای کبودوند رو به 4 ماه حبس تعزیری محکوم میکنه، ولی شواهد موجود نشون میده که آقای کبودوند و بازداشت اخیر ایشون هیچ ربطی به مسئله پیام مردم و فعالیت‌های مطبوعاتی ایشون ندارن و میشه گفت که یه پرونده تازه گشوده شده برای ایشون که به نظر میرسه در رابطه با فعالیت‌های حقوق بشری ایشون در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان باشن.
آیا شما شواهد دیگه‌ای هم در دست دارید که مسئله باید مربوط به پرونده جدیدی باشه؟
بله، افراد ناشناسی بارها با تلفن همراه آقای کبودوند تماس گرفتن و ایشون رو با تهدید مواجه کردن و گفتن که یه پرونده بسیار پرحجمی در رابطه با کارهای ایشون در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حال شکل گرفتن است و این پرونده در آینده نزدیکی گشوده خواهد شد و آقای کبودوند رو با مشکل مواجه میکنه.
مگر سازمان حقوق بشر کردستان چه کاری انجام میده که در رابطه با فعالیت‌های اون آقای کبودوند تهدید بشه؟
سازمان ما، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، یک نهاد کاملا غیر سیاسی و غیر آیین‌گراست و در واقع یه سازمان کاملا مستقلیه که هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های رسمی و شناخته شده شهروند کرد رو تعقیب میکنه و در واقع با استفاده از روش‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک این اهداف رو دنبال میکنه و در واقع این نشون میده که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار کم صبر و کم تحمله و هیچ گونه تشکل مستقلی رو بر نمیتابه و برخورد میکنه با هر صدایی که به نوعی غیر خودش باشه.
آیا برخورد با فعالین مدنی که به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه میکنن هشداری و یا فشاری نیست برای گسترش رادیکالیسم و رو کردن به فعالیت‌های رادیکال و خشن؟
بازداشت آقای کبودوند در واقع کلید خوردن موج تازه برخورد با فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران و در واقع همه افرادی که در جامعه مدنی مشغول فعالیت هستند. در جغرافیای کردستان سازمان‌های مختلفی هستند، از جمله احزاب مسلحی که حتی گاهن متوسل به خشونت میشن و در واقع اقدامات مسالمت جویانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و رئیسش شجاعش آقای کبودوند که در کمال آرامش و به شیوه های صلح جویانه در واقع دارن اهدافشون رو دنبال میکنن نشون میده که حکومت نمیخواد ترجیح بده بین خشونت و مبارزات مدنی و در واقع هر دو رو به یه نوع مینگره.
سامان رسولپور عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با رادیو فردا. فضائل عزیزان، فعال حقوق بشر آذربایجان، هم که چندی پیش بر اثر فشارهای نیروهای امنیتی ایران را ترک کرده است، میگوید اکنون خانواده اش در ایران زیر فشارند. گفتگوی همکارم مریم احمدی را بشنویم با فضائل عزیزان.
24 و 26 خرداد ماه مامورین وزارت اطلاعات که همراه مدیر کل وزارت اطلاعات اردبیل آقای رضا توحیدی به منزل پدری این جانب وارد و بدون ارائه حکم قضایی به زور وارد منزل شدن و وقتی که مادر پیرم از این مامورین وزارت اطلاعات خواهان ارائه حکم قضایی شده، ایشون متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار دادن و اعلان کردن که ما میدونیم که آقای فضائل عزیزان در خارج در کجاست، حتی اعلام کردن که محلشون کجاست، تا این حد محلشون کجاست اعلام کردن. متاسفانه اگر من از نظر دیدگاه جمهوری اسلامی گناهی دارم، چرا خانواده‌ام، چرا مادر پیرم، پدر پیرم، برادرم، خواهرم تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارن؟
خب اگر گفتن که میدونن شما کجا هستید، حتی محلتونم میدونن، دیگه چه اطلاعاتی میخواستن از اونو بگیرن؟
هدف ایجاد رعب و وحشت بوده به نحوی چه اینا فش میکنن چه اجه به خانواده بنده فشار بیاورن، بنده دست از مصاحبات حقوق بشری خود، دست از اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی دست برمیدارن. یعنی با خانواده یک زندانی سیاسی سابق مثل یک چروکان رفتار میکنن.
فضائل عزیزان، فعال حقوق بشر آذربایجان، در گفتگو با همکارم مریم احمدی از رادیو فردا. در پیوند با فعالیت‌های حقوق بشری و برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با فعالان حقوق بشر، چند خبر که به تازگی به دست ما رسیده است، از جمله حاکی از آن است که یکی از خبرها کمپین تغییر برای برابری بیانیه منتشر کرده است در پیوند با دلارام علی از فعالان حقوق زن در ایران، و نوشته است دلارام علی فعال اجتماعی امور زنان و دانشجویی و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز 22 خرداد سال 85 تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین برگزار شده بود به 2 سال و 10 ماه حبس و 10 ضرب شلاق بدون هیچ گونه تعلیق محکوم شد. بنابراین بیانیه، در پی احضار دلارام علی به دادگاه، او روز دوشنبه 11 تیر ماه 86 در شعبه 15 دادگاه حاضر و دلیل احضارش را جویا شد، اما در دادگاه تنها حکم به او ابلاغ و به او تنها اجازه داده شد که از روی حکم رونوشت بردارد. پیش از این هم احکام دیگری برای فعالان جنبش زنان صادر شده بود که برخی از آنها به این قرار است: فریبا داوودی مهاجر 3 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری، نوشین احمدی خراسانی 3 سال حبس که 6 ماه آن تعزیری است، پروین اردلان 3 سال حبس که 6 ماه تعزیری است، شهلا انتصاری 3 سال حبس که 6 ماه تعزیری است، سوسن تحماسبی 2 سال حبس که 6 ماه تعزیری است، آزاده فرقانی و بهاره هدایت هر کدام 2 سال حبس تعلیقی. همچنین خبر دیگری حاکی است که محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین اسلامی ایران و مدیر مسئول روزنامه مشارکت، در دادگاه عمومی تهران محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و پروانه روزنامه مشارکت، روزنامه تحت مدیریت او، هم لغو شده است. محمد رضا خاتمی به نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی محکوم شده است و به پرداخت 6 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه و 2 روز حبس محکوم شده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته اظهارات سخنگوی ارتش آمریکا در عراق را دروغ و مضحک خواند که بدون قرائن و مستندات با اغراض سیاسی و روانی بیان شده است. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز گذشته در کنفرانس خبری با نشان دادن تصاویر افرادی که در عراق اخیراً بازداشت شده اند و با ذکر نام و سمت آنان در گروه‌های شبه نظامی شیعه گفت که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که رهبری حکومت ایران از فعالیت‌های سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در عراق آگاهی دارد. به این ترتیب فرماندهی ارتش آمریکا در عراق برای نخستین بار حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که در آموزش شبه نظامیان شیعه در عراق و کشتن نظامیان آمریکایی در آن کشور فعال است. پیش از این بارها مقامات آمریکایی از ورود سلاح از ایران به عراق برای شبه نظامیان سخن گفته بودند و همچنین بارها گروه‌هایی در جمهوری اسلامی را به یاری رساندن به شورشیان در عراق متهم کرده بودند، اما همزمان همواره می‌گفتند که مدرک و سندی دال بر اینکه حکومت ایران مستقیما مسئول این اقدامات است در دست ندارند. این بار به گفته سخنگوی فرماندهی ارتش آمریکا در عراق که روز دوشنبه با عکس و توضیحات درباره بازداشت شدگان سخن می گفت، در پی بازداشت چند تن از مسئولان ارشد شبه نظامیان شیعه در عراق در چند ماه گذشته این اطلاعات را کسب کردند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهارات ژنرال کوین برگنر سخنگوی ارتش آمریکا در عراق در این زمینه را تأیید کرد و گفت تعجب آور است اگر دستگاه رهبری جمهوری اسلامی یا مسئولان ارشد حکومت ایران دست کم حتی به طور محدود از این فعالیت‌ها در عراق آگاه نبودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال دیدار مجدد مقامات رسمی دو کشور با یکدیگر و جایگاه این اتهام مستقیم به حکومت ایران در این پیوند گفت اگر نشست دیگری با مقامات جمهوری اسلامی داشته باشیم مطمئن باشید که این موضوع یکی از موضوعهای اصلی گفتگو خواهد بود. مک‌کرمک افزود حرف ما هم روشن است، اینکه لازم است دولت ایران دست از این نوع فعالیت‌ها بردارد و این فعالیت‌ها را متوقف کند. کوین برگنر سخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت نیروهای آمریکایی یکی از شبه نظامیان ارشد حزب الله را در 3 ماه و 10 روز پیش در بصره بازداشت کردند که رهبری ارشد حزب الله لبنان به او گفته است که به ایران برود و برای سپاه قدس جهت آموزش افراطیون عراقی کار کند. کوین برگنر افزود که رهبری جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های سپاه قدس آگاه بوده است. جنرال برگنر از شمار این فعالیت‌ها حمله به نیروهای آمریکایی در حدود 5 ماه و نیم پیش در کربلا را ذکر کرد که در جریان آن شماری از سربازان نیروهای ائتلاف کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، رهبری حکومت ایران از نقشه آن حمله پیشاپیش آگاه بوده و آن را حمایت کرده است. حکومت ایران هیچگاه رسماً حضور و فعالیت سپاه قدس را اعلام نکرده است، اما گفته می شود که سپاه قدس زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شود و فعالیتش معطوف به خارج از مرزهای ایران است.
به رادیو فردا گوش می
کنید. ساعت 7:21:30 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی از توصیه رئیس جمهوری اسلامی برای سهمیه بندی برق در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، یک هفته پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، محمود احمدی نژاد در آیین افتتاح صد رئیس علی دلواری در استان بوشهر از تمایل خود به پیگیری همان الگو در بخش برق سخن گفته است. وی در این مراسم با اشاره به بحث صرفه‌جویی بنزین و اهمیت صرفه‌جویی گفته این صرفه‌جویی میتواند در مصرف برق نیز انجام شود. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از آمادگی بخش خصوصی برای عرضه بنزین آزاد با قیمت هر لیتر 550 تومان در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی اعلام کرده که اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی به عنوان بخش خصوصی آماده خرید بنزین از بازار جهانی و واردات آن هستند. روزنامه اعتماد از ورود پلیس به ماجرای کرایه تاکسی خبر داده و نوشته نیروی انتظامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به استناد مواد قانونی نظام صنفی و با همکاری اتحادیه‌های تاکسیرانی با تاکسی‌ها و آژانس‌های اتومبیل که اقدام به دریافت کرایه اضافه می‌کنند برخورد خواهد کرد. این روزنامه در تحلیل این اطلاعیه نوشته با توجه به تأثیر هزینه حمل و نقل در وضع معیشتی مردم، دولت برای مهار بازتاب‌های منفی سهمیه بندی بنزین به ابزارهای صنفی مرسوم اکتفا نکرده و با استفاده از نیروی انتظامی در صدد کنترل ابعاد ماجرا است. در حالی که بحران مسکن در ماه‌های اخیر در ایران به اوج خود رسیده، روزنامه تهران امروز خبر داده که دولت ایران 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا می‌سازد. به نوشته این روزنامه، در سفر اخیر هوگو چاوز 14 سند همکاری بین ایران و ونزوئلا به امضا رسید که یکی از آنها احداث 7000 واحد مسکونی توسط ایران در ونزوئلا است. روزنامه سرمایه از دستور عقبگرد قیمت‌ها خبر داده و نوشته رئیس جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای خطاب به علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرده که کلیه قیمت‌ها باید به اسفند سال 85 بازگردد. به نوشته این روزنامه، در این ابلاغیه آمده با آن بخش از مدیران بنگاه‌های دولتی که اقدام به افزایش قیمت بدون تصویب شورای اقتصاد کرده‌اند برخورد جدی و قانونی شود. تمام کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آنها سهامدار است و یا مدیران اصلی آنها توسط بخش‌های دولت منصوب می‌شوند شامل این ابلاغیه هستند. سرمایه سرمقاله امروز خود را نیز به همین موضوع اختصاص داده و نوشته کنترل دستوری قیمت‌ها تجربه ناموفق جهانی است. محمد طبیبیان یک اقتصاددان در این خصوص نوشته که کنترل دستوری قیمت‌ها به غیر از ایجاد بازار سیاه و لطمه به تولید و تولید کننده نتیجه دیگری ندارد.
نگاه شاهین بشیری بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. کشمکش بر سر حجم واقعی درآمد نفتی ایران و چگونگی هزینه کردن آن میان اقتصاددانان موافق و مخالف دولت محمود احمدی نژاد بالا گرفته است. دلارهای نفتی و توسعه اقتصادی ایران.
اقتصاد روز.
کشمکش بر سر سیاست اقتصادی دولت نهم که اواخر خرداد ماه گذشته در پی انتشار نامه انتقادآمیز 57 اقتصاددان ایرانی به محمود احمدی نژاد آغاز شد همچنان ادامه دارد، به ویژه در قالب مناظره های تلویزیونی میان امضا کنندگان نامه و هواداران رئیس جمهوری اسلامی. آخرین مناظره از این دست محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمد خاتمی را رو در روی فرهاد رهبر نخستین رئیس همان سازمان در دولت احمدی نژاد قرار داد. یکی از جذابترین نکات مورد بحث در این مناظره حجم درآمد نفتی ایران طی دو سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد و چگونگی هزینه کردن آن بود. آقای ستاری‌فر یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده در مناظره خود با فرهاد رهبر درآمد نفتی ایران را طی این دو سال 120 میلیارد دلار برآورد می‌کند و متاسف است از اینکه نرخ رشد کشورش به رغم برخورداری از این همه درآمد حدود نصف نرخ رشد کشورهایی چون چین، هند و ترکیه بود. آقای رهبر نخستین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم برآورد آقای ستاری‌فر را غیر واقعی می‌داند و با تعجب می‌پرسد از کجا آمده است این رقم 120 میلیارد دلار؟ با توجه به درآمدهای بسیار بالای حاصل از نفت طی دو سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد و استفاده از تمامی موجودی حساب ذخیره ارزی بر جای مانده از دوران محمد خاتمی، می توان پذیرفت که 120 میلیارد دلار برآورد آقای ستاری‌فر دور از واقعیت نیست. اما اگر از دوره دو ساله محمود احمدی نژاد فراتر برویم و کل دوران بعد از جنگ ایران و عراق از 1368 تا 1385 خورشیدی را در نظر بگیریم، درآمد کشور از محل صادرات نفت حدود 400 میلیارد دلار بوده است. در مقام مقایسه بد نیست بدانیم طرح معروف مارشال برای بازسازی اروپای ویران شده پس از جنگ جهانی دوم که از سوی ایالات متحده آمریکا در فاصله سالهای 1948 تا 1951 میلادی به اجرا گذاشته شد، کلن 14 میلیارد دلار هزینه برداشت که با تبدیل دلار آن روز به دلار کنونی معادل 167 میلیارد دلار است. به بیان دیگر طی 18 سال گذشته 400 میلیارد دلار ارزی که از محل صادرات نفت در اختیار ایران قرار گرفت 2.3 برابر هزینه مصرف شده در طرح عظیم مارشال برای بازسازی اروپای جنگ زده بود.
گفتار اقتصادی روز بود از فریدون خاوند.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران جهت آخرین آزمایش تدارکاتی و همچنین اعلام اسامی 23 بازیکن نهایی پیش از جام ملت‌های آسیا در یک دیدار دوستانه از دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال جامائیکا رفته. این آخرین دیدار دستگرمی تیم ایران است که خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌ها آماده می‌کند. طبق برنامه کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه پس فردا برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا راهی مالزی خواهد شد. تیم ملی بوکس ایران با ترکیب کامل در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکارهای بوکس قهرمانی جهان و انتخابی بازی‌های المپیک در اواخر مهر ماه سال جاری در شیکاگو برگزار خواهد شد. فدراسیون بوکس برای حضور هرچه بهتر تیم ایران در این مسابقات از 21 بوکسور برای شرکت در اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته به همراه ستارگان نامدار فوتبال جهان در یک دیدار نمایشی در هنگ کنگ به میدان رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که به مناسبت دهمین سالگرد الحاق هنگ کنگ به چین برگزار شد، دایی و ناکاتا از ژاپن به همراه کریستیان کارمبو، برایان مکبراید، استفان چاپیوسات و مایکل اسین در تیم ستارگان جهان به مصاف تیم منتخب چین و هنگ کنگ رفتند.
خب فریبرز غریب بود با خبرهایی که شب گذشته هم شنیدید، خبرهای ورزشی، و امیدوارم در ساعات آینده خبرهای داغ ورزشی را تازه